أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احتیاط در عبادات بود. اگر کسی متمکن از امتثال تفصیلی، آیا این جایز است، مجزی است که اکتفا کنه به امتثال اجمالی، به امتثال از راه احتیاط، یا نه؟ حالا که متمکن است از امتثال تفصیلی، احتیاط در مقام امتثال مجزی نیست، کافی نیست. عرض کردیم که این مسئله صوری دارد. یه وقت احتیاطش موجب می شود به تکرار عبادت، بس در عبادات دیگه توسلیات گذشت. یه وقت این احتیاطش موجب می شود که عبادت را باید دو بار بخوانه. مثلا نمی داند وظیفهش قصر یا تمامه، باید نماز را دو بار بخوانه، یه بار قصر بخوانه، یه بار سیاقا تمام بخوانه. یا در مورد نماز جمعه یا ظهر، خب این آقا نمیرد تقلید بکنه، هم ظهر را انجام میدهد هم جمعه را. این میشد سیاقا عبادت، احتیاط در عبادت در مقام امتثال و موجب تکرار هم هست. مثلا فرض فرمایید که در مکه مکرمه میخواد وقوفین رو انجام بدهد. خب وقوفین زمان خاص دارن دیگه، وقوفین زمان خاص دارن. وقوف عرفه روز نهم ذی‌الحجه است، از ظهر تا مغرب، و وقوف مشعر شب دهم هست، به اصطلاح، و بین طلوعین شب روز دهم هست. در فرمودید خب حالا اونجا هلال را اعلام کردن، یه اعلام رسمی هست، یه اعلامی هست که مثلا یه چیزی هم هست که نه، این خودش میدونه که این اعلام رسمی صحیح نیست، مثلا یه روز جلوتر این اعلام کرده. بخواد احتیاط بکند باید چیکار کند؟ باید تکرار بکنه، هم همراه مردم برد، چون ممکنه واقعا وظیفش همون باشه، و هم روز بعد هم برد وقوفین را ولو به صورت اضطراری انجام بدهد در عرفات و مشعر. البته اگر خطر جانی نداشته باشه، ممکنه خطر جانی داشته باشه، اونها بگن که چرا این آقا آمده اینجاها، مثلا که ان قوانین ما را قبول نداره. خب آیا احتیاط در عبادت در چنین موارد، مواردی که موجب تکرار عمل می شود، بفرمایید آیا این جایز هست یا جایز نیست، مجزی هست مجزی نیست؟ یه وقت نه، احتیاط در عبادت موجب تکرار عمل نمی شود. اون وقت در هر دو صورت، چه موجب تکرار بشود یا چه موجب تکرار نشود، یا تکلیف معلوم بالاجمال استقلالیه، مثل همین مثال نماز استقلالی هست دیگه، نماز قصر نماز تمام، هر دو نماز هستن مستقل هستن. این وقت نه، استقلالی نیست، ضمنیه، مثل همون مثالی که راضی به حج زدیم. خب بخواد تکرار میشد ولی ضمنی هم هست. فرض کنید که نمیدوند وظیفش قرائت از جهرن هست یا از اخفاتن، میگه بذار حالا نماز آیات میخونیم، نمیدونم وظیفه از جهر یا اخفاته، یه بار جهر میخونم یه بار اخفات میخونم، همون قرائتش را تکرار میکنه. پس بنابراین چه موجب تکرار بشود چه موجب تکرار نشود، گاهی عبادت مستقل، گاهی ضمنی هست که موجب تکرار می شود. گاهی هم موجب تکرار نیست، فرض کن که ضمنی هست موجب تکرار نیست، یا مستقل موجب تکرار نیست، نمیدونه نماز، نمیداند که آیا غسل جمعه واجب است یا مستحب، انجام میده. تکرار هم که نداره این دیگه، تکرار نداره، احتیاطش این است که انجام میده، با اینکه میتونه برد بررسی بکند یا تقلید بکنه، وظیفه را مشخص بکنه، نه مشخص نمیکنه، انجام میده. پس احتیاط گاهی همیشه مستلزم تکرار نیست. وقتی این مثال برای جایی که احتیاط موجب تکرار نیست و عمل هم مستقله، گاهی احتیاط موجب تکرار نیست و عمل هم ضمنی هست، ضمنی یعنی جزء دیگه، جزء عمله، جزء عمله، جزء یک مرکبه. بله، مثل اینکه نمیدوند آیا استعاذه در نماز واجب یا مستحب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن در رکعت اول قبل از قرائت آیا واجبه یا واجب نیست، خب انجام میده. موجب تکرار هم که نیست، در فرمودید عمل را که نمیخواد تکرار بکند، کلن دوبار بخواند، مثل نماز جمعه و ظهر نیست که بخواد احتیاط بکند باید دوتا عمل بخواند. بس ببینید سور، یا احتیاط موجب تکرار هست یا موجب تکرار نیست، هر کدوم از اینا هم یا واجب مستقلن یا واجب ضمنی هستن. باز در اون جایی که موجب تکرار نیست، باز دو صورت داره، اون جایی که موجب تکرار نیست، یا طوری هست که امر دایره بین وجوب و استحباب تنها، یا امر دایره بین وجوب استحباب اباحه، یعنی یا طلب معلومه ولی نمیدونیم طلب وجوبیه یا طلب استحبابی است، یا اینکه نه احتمال میدیم مثلا طلبی هم در کار نباشه، احتمال میدیم واجب باشه، احتمال میدیم مستحب باشه، احتمال میدیم نه چی آقا اصلا نه واجب باشه نه مستحب، مباح باشه. پس بنابراین صور مسئله زیاد شد، داد فرمودید به جهت اینکه موجب تکراره موجب تکرار نیست، به جهت اینکه واجب مستقله یا واجبه، یا اون عمل مستقلی نیست، عمل ضمنی هست، و به جهت اینکه آیا امر دایره بین وجوب استحباب و اباحه یا امر دایره بین وجوب استحباب. پس صور مسئله زیاده، ما اینها را در ضمن مسائلی عرض میکنیم. المسئله الاولا، مسئله اولا اونجاییست که به اصطلاح موجب تکرار نباشد، موجب تکرار نباشد و تکلیف هم تکلیف استقلالی باشه، ضمنی نباشه و اصل طلب هم معلوم باشه، موجب تکرار نباشد. قصد فرمودید بس اینکه تکلیف هم استقلالی باشه و اصل طلب هم معلوم باشه. میتونید آقایان مثال بفرمایید؟ احتیاط میکند در عملی که چی آقا موجب تکرار نیست، احتیاط موجب تکرار نیست و عمل هم عمل استقلالیه، در جز شک نمیکنیم، در خود عمل شک میکنیم، و امر هم دایره بین چی؟ بین وجوب استحباب، نه وجوب استحباب اباحه. نه استقلالی باشه، عمل استقلالی و ضمنیه دیگه، صورت ضمن نمازه، مثل غسل جمعه، غسل جمعه یه عمل مستقلیه، اولا عمل مستقلیه، ضمن عمل دیگر نیست دیگه، و تکرار هم که نداره دیگه، دو تا غسل جمعه که نمیخوایم انجام بدیم، یه غسل جمعه نخواییم انجام بدیم، نمیدونیم واجب و مستحبه، میریم انجام بدیم. میگیم حالا بعضی از آقایان فتوا دادن به وجوبش، بعضی ها فتوا دادن به استحبابش، ما نمیریم ادله را بررسی بکنیم یا نمیریم تقلید بکنیم، چون حالا بعضی ها گفتن غسل جمعه واجبه، ما چیکار میکنیم؟ احتیاط میکنیم. پس بنابراین حالا مثال دیگری هم بزنید که روشن بشه که محل بحث ما اونجایی که موضوع به تکرار نیست، یک عمل استقلالیه، در جز شک نمیکنیم، در خود کل عمل شک میکنیم که آیا این عمل مثلا واجبه یا اصلا واجب نیست، و چی؟ و امرم دایره بین وجوب استحباب دیگه، اباحه در احتمال اباحه نمیدیم. میشه مثال دیگه بزنید؟ مثلا زیارت سید الشهدا، خب بعضیا میگن واجبه، بعضیا گفتن مستحبه. اینم میره زیارت سید الشهدا برمیگرده، هم عمل مستقلیه، تکرار مثلا تکرار درش مطرح نیست. بخوایم احتیاط بکنیم اینطور نیست که مجبور باشیم مثلا دو تا عمل انجام بدیم تا احتیاط انجام بدیم، نه، یه عمل دیگه انجام بدیم تمام میشه دیگه. گاهی بخوایم احتیاط بکنیم باید دو تا عمل انجام بدیم، مثل اینکه نمیدونیم آیا ظهر واجبه یا جمعه، نمیدونیم قصر واجبه یا تمام. اونجا بخوایم احتیاط بکنیم دو تا تکرار لازمه، اینجا که تکرار نداره نمیدانم آیا زیارت سید الشهدا واجبه یا واجب نیست، میدونیم زیارتش بکنیم. مثال دیگر، خمس سرمایه، خمس سرمایه مثلا نمیدونیم که، و مثال خوبی هم از تون عبادت هست دیگه، در مشهور میگن که خمس هم مثل زکات عبادته، قصد قربت لازمه. خب میگه آقا نمیدونیم که آیا این واجب و مستحبه، خمس را میدی نفرماده. مثلا مثال بعدی فرمایید عمره، عمره کسی استطاعت عمره دارد، استطاعت حج ندارد، حالا نمیدوند که آیا عمره برش واجبه یا واجب نیست. اولا عمل مستقلیه، تکرار که نداره، دوتا لنگه که نیست که بگیم هر دو لنگه، یه لنگه است یه چیزه، و عمل استقلالی هست و امرش هم دایره بین وجوب استحباب، احتمال اباحه که نمیده. پس بنابراین موارد مثالهای مختلفی در نظر بگیرید، در اینجاها بحث شده که آیا اینجاها با تمکن از امتثال تفصیلی میتونه بره بررسی بکنه، خودش قدرت اجتهاد داره بررسی بکنه که بالاخره این عمره واجبه برای مستطیع، اون کسی که ساعت حج نداره فقط ساعت عمره داره، برش واجبه یا مستحبه، میتونه بره بررسی بکنه، بررسی نمیکنه، یا میتونه تقلید بکنه از کسی که او تکلیفش مشخص کنه که عمره واجب هست یا واجب نیست، عمره مفرده برای کسی که استطاعت حج نداره. مشهورین میفرمایند واجب نیست، حالا ممکنه برخی قائل بشن و قائل شدن برخی از آقایان که واجب هست. خب این آقا چیکار میکند؟ احتیاط میکند، میگه حالا که ما میتونیم عمره انجام بدیم انجام بدیم، و احتیاطا انجام میدهد با اینکه تمکن از امتثال تفصیلی دارد، یا اجتهادن یا تقلیدن، نه اجتهاد میکنه نه تقلید میکنه، احتیاطا میره یه عمره انجام میده. فرمودید خب آیا این عمل مجزی هست؟ اگر در واقع واقعا واجب بود اون اجزا میکنه، یا نه این عمل باطله چون میتونست امتثال تفصیلی انجام بده؟ بعد فرمودید حالا مستحبم باشه، آیا این ثوابش بهش میدن یا میگن نه شما چون امثال تفصیلی انجام ندادی عملت باطل کلان، اصلا بی خود این عمل رو انجام دادی؟ بعد فرمودید خب پس بنابراین بحث محل بحث روشن شد. در اینجا خب محققین از متأخرین میفرمایند که در چنین مواردی احتیاط مجزی هست، در مقابل برخی از متقدمین فرمودن که نه اینجا احتیاط مجزی نیست. خب اینایی که قائلن احتیاط مجزی نیست تمسک کردن به دو وجه. وجه اول این است که اینجا قصد وجه براش ممکن نیست، این آقای که الان این عمل را میخواد انجام بدهد میتوند بگد قربتن الله انجام میدهم، چون اصل طلب محرزه، بگد برای این سال امر خدا طلب خدا من این انجام میدهم، اینه که میتوند بگد، ولی نمیتواند بگد لوجوبهی، واجب قربتن الله نمیتونه بگد، چون نمیدونه واجبه، و گفتن که قصد وجه واجبه، علما گفتن قصد وجه واجبه، بدون قصد وجه عمل باطله، انسان باید حین عمل متوجه باشه که حالا واجبه یا مستحبه، چون این آقا قصد وجه نمیتوند بکند پس عملش باطله. پس اونایی که گفتن این احتیاط در چنین مواردی صحیح نیست تمسک کردن به چی؟ به این که قصد وصل واجبه و این آقا قصد وصل نمیتوند بکنه. حالا قصد وصل واجب است به چه دلیل؟ فرمودن به دو دلیل. یک، اجماع. شما مراجعه بفرمایید به کلمات فقها ها میبینید که اجماع ادعا شده که قصد وصل واجب هست. در مفتاح الکرامه توجه فرمایید، در مفتاح الکرامه بله جلد 9 اگر اشتباه نکنم، جلد 6 ششم صفحه 625 اونجا نگاه کنید چندین صفحه این بحث قصد وصل رو آورده. اقوالی از بزرگان مانند محقق در شرایع، علامه در تذکره و منتها، شهید اول در دروس، شهید در ثانی در مسالک، محقق کرکی و دیگران، از اینها اقوال اینها نقل شده و ادعای اجماع شده. در کلمات این بزرگان ادعای اجماع شده که عمل بدون قصد وصل چی از آقا؟ باطله. و این آقایی که الان تحقیق نکرده میتونست تحقیق کنه، مشخص کنه که این عمل استقلالی واجب است یا مستحبه. تحقیق نکرده همینطوری این عمل را انجام میدهد، چون قصد وصل ندارد عملش باطله. نتفر بوده بس وجه اول این است که اخلال میرسوند به قصد وجه. و دلیل وجوب قصد وجه هم اجماعی است که در کلمات علما نقل شده. برای بررسی این اجماعات هم عرض کردم به مفتاح الکرامه مراجعه بفرمایید. جواب این است که این اجماع که نقل شده مستندش اقوال متکلمین هست. متکلمین آمدن این بحث را به میان آوردن و به برخی از وجوه عقلیه استناد کردن. این مدرکی نداره این اجماع. اجماع مستند به قول معصوم نیست. مستند به چی؟ به قول متکلمین. متکلمین از کجا آوردن؟ از برخی وجوه عقلیه. پس این اجماع مدرکی هست و حجیت نداره. داد فرمودید. خب از وجوه عقلیه که الان اشاره میکنیم به برخی از اون وجوه عقلیه که الان وجه دوم که عرض میکنیم، یکی از اون وجوه عقلیه است. پس بنابراین این وجه رفت کنار، این دلیل رفت کنار. گفتن مدرک ما برای وجوب قصد وجه چی هست؟ اجماع هست. گفتیم اجماع اینجا اجماع کاشف از قول معصوم نیست، ولذا این اجماع حجت نیست. این مستند به اقوال متکلمین و اونا هم استناد کردن به برخی از ادله عقلیه، ولذا این اجماع حجت نخواهد بود. وجه دوم گفتن که وجه دوم برای اثبات این که قصد وجه چرا واجبه، گفتن حسن فعل منوط به قصد عنوان. حسن فعل منوط به چی؟ قصد عنوان. اگر عنوان را قصد نکنی اون فعل حسن نمیشه. یک کسی مثل ما عبادت بکنه، قصد عبادت نکنه، همینطوری مثلا کارهای ما را در نماز تقلید بکنه انجام بده، این فعلش میشه حسن؟ نه. یک کسی مثلا فرض فرمایید که به یتیم تأدیبا یه سیلی میزنه، خب این کارش متوجه نیست که برای تأدیبه، ولی واقعش تأدیبه، این خودش متوجه نیست، این خیلی به نفع اون بچه هست. اون برای فرض کنی که تشفی صدرش زد، ولی واقعا اون تأدیب بود، چون قصد تأدیب نکرده بود نمیگن کارش رو کار خیلی خوب بود. پس انسان در هر فعلی وقت اون فعل متصف به حسن میشود که قصد عنوان بکنه. قصد عنوان نکرده نه، نمیگم شما چه کار زیبایی انجام دادی، خب اصلا متوجه نبوده که اون کار چی بوده، بعدن بهش گفتن که بابا این کار اینطوری بوده. دست فرمود اتصاف فعل به حسن منوط به قصد عنوان اون فعل. اگر عنوان اون فعل را انسان قصد نکرد، اون فعل متصف به حسن نمیشود. بله اگر انسان قصد کرد واقعا اشتباه کرد، باز اونجا بنابراین که انقیاد حسن داره میگن باز کار خوبی کردی. اشتباه کرد، فکر میکرد که مثلا این کار انجام میگیره بعد انجام نشد، ولی قصد عنوان کرد، باز اونجا میگن، اونجا میگن انقیاد کرد. فرض ما در عکس اونه، قصد نکرده کار خوبی انجام نداد، نفرمودید؟ اصلا متوجه نبود یه کار خوبی ازش صادر شد، نمیگن کار خوب انجام دادی، نفرمودید؟ پس کار وقتی متصف به حسن میشود که انسان قصد عنوانش بکنه، قصد عنوانش نکند اون متصف به هر فعلی عنوانی داره دیگه، بالاخره یه عنوان نماز مثلا روزه، یه کسی از صبح تا شب هیچی نخورد قصد روزه نکند، این میگن آقا به به شما چقدر آدم زاهدی هستین ماشاءالله روزه میگیری. نه میگه من مثلا متوجه روزه نبوده اون اصلا. طرف خب حالا پس بنابراین در مانحنفی هم میگن آقا این آقا که نمیدوند این واجب مستحبه، این عنوان فعل را قصد نکرده، چون عنوان فعل را قصد نکرده پس بنابراین کارش متصف به حسن نیست. عنوان فعل باید بدونه که داره چی کار میکند، حالا که نمیدوند چی کار میکند که نه این متصف به حسن نیست. جواب این وجه این است که اولا اعتبار قصد عنوان خاص مثلا محتمل نیست که ما بدونیم این واجب است، مستحب است، فلان است، مثلا شکر فرض فرمایید که نه این کفاره است، این عناوین خاصه را قصد کردن اصلا معتبر نیست. ما یقین داریم که انه بر این عناوین خاصه همین که متوجه باشد که اینا در برای خدا انجام میدادن کافیه، بس اصل عنوانی که میدوند این را داره برای خدا انجام میدادن کافیه. اما عنوان این که حالا این واجب مستحب یا چرا خداوند این را از ما خواسته، اینا را دانستن اینا لازم نیست. بله افعال ما معلل به یه اغراضی هست، یه غرضی توش هست، ولی قصد اون اغراض لازم نیست. مثلا فرض کنید که نماز میخونیم به خاطر اینکه این مصلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، آیا ما باید برای اینکه نماز ما متصف به حسن بشود باید قصد کنیم که نماز ما الان نماز میخونم که ناهی از فحشاء و منکر؟ نه، همین که بدون نماز میخوند کافیه. پس بنابراین که شما فرمایید عناوین خاصه که واجب است، مستحب است، اینا را باید قصد بکنه، اینا دلیلی برش نداری. اصل این که این عبادت برای خود انجام میگیره کافیه. این جواب اول. جواب دوم این است که خب ممکنه انسان یه اشاره اجمالی داشته باشد، بله خصوصیت را نمیدوند ولی میدوند برای خداست، حالا خصوصیت این که واجبه مستحبه اینو نمیدونن، اشاره دارد به اون عنوان، یعنی میگه خدایا هر گونه خاصی من قبول دارم، حالا واجب فرمودی واجب، مستحب فرمودی. اینجا درسته عنوان را تفصیلا قصد نکرده ولی اجمالا قصد کرده، اونم گفته من اون طلبی که شما میخوای اون را من اتیام میکنم، همین مقدار کافیه، نیاز نیست که دیگه عنوان را تفصیلا قصد کنه، عنوان را اجمالا هم قصد کرد کافیه. جواب بله این هم وقت. پس بنابراین این وجه هم رفت کنار. وجه سومی گفتن برای اثبات اینکه قصد وجه واجب هست، وجه سومی گفتن برای اینکه اثبات اینکه قصد وجه واجبه، وجه اول اجماع شد رفت کنار، گفتیم این اجماع اجماعی کاشف از قول معصوم نیست. دوم گفتن که قصد عنوان لازمه برای اینکه فعل متصف به حسن بشود، گفتیم اینجا قصد عنوان خاص دلیل برش نداری، همون قصد عنوان عامی که من برای خدا این را اتیان میکنم این کافیه. وجه سوم گفتن که اینجا قاعده اشتغال حاکم هست، در قصد وجه قاعده اشتغال حاکم، چون ما فوقش این است که شک میکنیم آیا قصد وجه در عبادت لازم هست یا لازم نیست، شک میکنیم دیگه واقعا. خب عده‌ای از بزرگان فرمودن که حتما قصد وجه چی آقا واجبه. عرض کردیم مانند مرحوم محقق، مانند مرحوم علامه، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، اینا خب ادعای حتی نسبت اجماع دادن، گفتن بدون قصد وجه عمل باطله. خب در مقابل یه ادعایی میفرمایند نه واجب نیست، حداقل این است که فقیه چیکار میکنه؟ شک میکنه، رجوع میکنه به اصل عملی. فرمودن اصل عملی که در اینجا جاریه قاعده اشتغاله. پس وجه سوم برای اثبات لزوم قصد وجه چی هست آقا؟ قاعده اشتغاله. و لذا گفتم اون کسی که میتواند این عمل را بتوند بررسی کند آیا واجبه یا مستحبه، بررسی نمی کنه، همینطور احتیاطا میگه من انجام میدم، حالا واجب باشه مستحب باشه من انجام میدم، دیگه نمیگم واجب قربتن الله یا مستحب قربتن الله، نمیگم. یه وضوعی میگیرم مثلا قبل از وقت، دیگه نمیگم واجبه یا مستحبه، برای نماز میخواد بگیرم، نمیگم واجب مستحبه، میگم وضوع میگیرم قربتن الله. در فرمودید خب پس بنابراین در چنین مواضعی آیا این عمل باطله یا باطل نیست، آیا این عمل صحیح صحیح نیست، گفتن قاعده مختزای اصل عملی اینجا اشتغاله این است که این عمل باطله، یعنی این عمل صحیح نیست. قاعده اشتغال میگه حتما باید قصد وصل را داشته باشی. خب چرا قاعده اشتغال اینجا این است؟ با اینکه اینجا از باب شک در اقل اکثره، اقل اکثر ارتباطیه و مشهور میگن در اقل اکثر ارتباطی مجرای قاعده براعته. نمیدانیم آیا در نماز فرض فرمایید که استعاذه شرط یا شرط نیست، آیا جزء نماز یا نیست، به چه رجوع میکنیم؟ به براعت در اقل اکثر ارتباطی. چنان که در اقل اکثر استقلالی قائل به براعت هستن قطعا، نمیدانم به زید 100,000 بدهکارم یا 110,000 تومان، خب براعت جاری میکنیم دیگه، اقل اکثر استقلالی. یا در مرکبات که نمازه، نمیدانم آیا نماز 10 جزه یا 11 جزه، خب 10 جز یقینیه، نسبت به جز 11 شک در تکلیف دارم، شک دارم که شارع این تکلیف را بر عهده من گذاشته یا نگذاشته. رفع اعمال یا لمون چی میگد؟ میگد که نگذاشته، همون تکلیف به مقدار متیقن را بیار، بقیه نمیخواد بیاری. خب اینجا هم نمیدانیم آیا در نماز قصد وجه واجب است یا واجب نیست. مقتضای قاعده چیه؟ براعت دیگه، اقل اکثر ارتباطیه، نماز با قصد وجه، نماز بدون قصد. ولی میفرمایند نه، اینجا براعت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه قصد وجه از قیود ثانویه است. اون که فرمودن در اقل اکثر ارتباطی براعت جاری میشود در قیود اولیه است، اما قیود ثانویه که بعد از امر پیدا میشود، باید امری باشد تا قصد استحباب یا قصد وجوب بیاد، همانند خود قصد قربت. قصد قربتی قصد امتثال امره، از قیود ثانویه است. قصد وجه هم از قیود ثانویه است. قصد وجه کی میاد؟ بعد از اینکه امری متوجه یه تکلیف بشود. در این قیود ثانویه گفتم که مرجع براعت نیست، بلکه مرجع چی است آقا؟ اشتغاله. چرا؟ به خاطر اینکه اخذ این قیود در متعلق تکلیف اصلا ممکن نیست. وقتی تقیید ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نخواهد بود. پس نمیشود به اطلاق تمسک کرد و نمیشود به براعت تمسک کرد. چرا؟ چون در براعت شما شک میکنید که شارع 10 جز قرار داد یا 11 جز، یعنی هر دو قرار دادن دست شارع. ولی اینجا که شک میکنید آیا قصد وجه همی هست یا نیست، در تکلیف شارع شک ندارید. چه قصد فعص را معتبر بدانید چه معتبر ندارید، همون مکلف و به شما همون 10 جزه، عوض نخواهد شد. پس شک میکنید که آیا این دخیل در غرض مولا هست یا دخیل در غرض مولا نیست. شما شک در تکلیف ندارید. اگر بگید قصد قربت واجب است، اگر بفرمایید قصد وجه واجب هست، نه به خاطر این است که در تکلیف مولا شک دارید، تکلیف مولا که عوض نمیشود، 10 جزه. شک میکنید که آیا اون ده جز را با این قید نیارم غرض مولا حاصل میشود یا حاصل نمیشود. پس شک در ثبوت تکلیف داره شما بعد از علم به ثبوته. پس شک چون شک در ثبوت تکلیفه اینجا براعت جاری نمیشود. اشتغال یقینی مقتضی براعت یقینی هست. در فرمودید پس گفتن بنابراین دلیل این که قصد وجه واجب هست این است که اینجا اگرم شک بکنیم دلیلم نداشته باشیم قاعده اشتغال جاریه. قاعده اشتغال حکم میکند که وظیفه این است که عمل را با قصد وجه انجام بدی. باید بگی که واجب قربتن الله، بدانی که واجبه. فقط بگی قربتن الله فایده نداره، باید بگی واجب، وجهش باید روشن بشه. بس جایی که شما نمیدانی و چشم ولی میتوانی تحقیق کنی که آیا واجبه یا واجب نیست، حتما باید بری تحقیق کنی. یا اگر تحقیق اهل تحقیق انسان نیست، باید بری تقلید بکنه تا وظیفش روشن بشه. بس فرمودید بس اینجا جایی چی هست؟ آقا جایی اشتغاله. جواب این اشتغال چی هست؟ جواب اشتغال این است که خب اولا همه قبول ندارن که قیود ثانویه را در تکلیف در دلیل تکلیف نمیشود اخذ کرد. بعضی هم میگن میشود اخذ کرد. اون مسئله دور اینها را همه قبول نداره. بنابر اونها که میشود به براعت رجوع کرد. بنابر نظر مرحوم نائینی که میفرمود در امر اول ممکن نیست ولی با متمم جعل ممکنه اخذ بشود. یعنی شارع یک جعلی دارد، یه امری دارد، نماز بخوان، در اونجا نمیتوند بفرماید با قصد وجه بخوان چون دور لازم میاد، یا بفرماید با قصد امتثال بخوان، با قصد امتثال این امر بخوان. خب این دور لازم میاد، اشکالش در باب تعبدی و توسلی گذشته، ولی با متمم جعل میتواند این را بیان بفرماید. خب بنابر نظر مرحوم نائینی هم میبینیم متمم جعل نیامده بفرماید یه قصد وجه واجبه، نیامده، متعمل جعلی در کار نیست، باز براعت جاری می شود چون امکان اخذ بود. یعنی در حقیقت شک در تکلیف مولا داریم. اما بنابر نظر مرحوم آخوند که می گفت نه، نه با امر اول، نه با متمم جعل اصلا ممکن نیست این قصد وجه و قصد قربت اینها را نمی شود در متعلق امر اخذ کرد. ولذا می گفت که نمیشود به اطلاق تمسک کرد، باید به اشتغال تمسک بکنیم. اگر شک کردیم در اینکه یه عمل عبادت یا عبادت نیست، اصلا قصد قربت داره ندارد، بنابر مرحوم نظر مرحوم آخوند اصالت چی است؟ اصالت تعبدی است، باید بگیم عبادته، باید قصد قربت بکنیم. پس اگر اینجا که این آقا میتواند قصد وجه را انجام بدهد ولو با تقلید، وظیفه‌اش این است که برد این قصبت را انجام بدهد، یعنی برد احراز بکند که وچهش چیه انجام بدهد. بر نظر بر طبق نظر مرحوم آخوند که میفرمود قصبت اصلا قابل اخذ نیست، نه در اصل دلیل نه در متمم جعل. خب ولی ایشون هم باز راهی دارن برای اثبات اینکه قصبت لازم نیست. اون وقت چیه؟ اون راه چیه؟ که مرحوم آخوند همین جواب را دادن، در کفایه دادن. اون هم این است که ایشون هم تمسک میکنن به اطلاق مقامی، به اطلاق لفظی دیگه تمسک نمیکنن، چون میگن قابل اخذ نیست. و به اشتغال هم نمیشه به تمسک کرد، چون اشتغال در جایی است که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. میفرمایند ما دلیل اجتهادی داریم. دلیل اجتهادی چیه؟ اطلاق مقامی. اطلاق مقامی چگونه شکل میگیرد؟ میفرمایند به این تاریخ شکل میگیرد که این قصد وجه از قیودی هست که معمولا مکلفین از اون غفلت میورزن، مثل قصد قربت نیست. قصد قربت چیزی هست که مکلفین از اون غفلت نمیورزن که آیا ما با قصد قربت انجام بدهیم یا انجام ندهیم. اونجا نه، اونجا نمیخواد. اونجا اگر شک کردیم به اشتغال تمسک میکنیم، اطلاق مقامی هم شکل نمیگیرد. رد فرمودید چون غفلت در کار نیست. ولی چون این قصد وجه از قیودی هست که معمولا مورد غفلت واقع می شود، اگر دخیل در غرض مولا بود، مولا با یه جمله خبریه اینا بیان می کرد. می فرمود که بابا اون غرض من ساقط نمی شود مگر با قصد وجه. در فرمود مولا با یه بیان اخباری اینا به ما می فرمود. حالا که نگفته می فهمیم که این قصد وجه دخیل در غرض مولا نیست، از باب اطلاق مقامی. پس این بیان شد بر این که ما قصد وحس را رد میکنیم، میگیم قصد وحس واجب نیست. عمده دلیلمان بنابر قول کسانی که اخذ قیود ثانویه را در متعلق تکلیف ممکن نمیدانن و قصد وحس هم از قیود ثانویه تکلیف هست، بنابر نظر اونها راه چاره چیه؟ تمسک به اطلاق لفظیه؟ نه، اطلاق لفظی که ممکن نیست، فرضاً که اخصش ممکن نیست. تمسک به اصل براعت، اصل براعت هم اینجا نمیاد. در قیود ثانویه اصل اشتغاله. پس باید چیکار کنیم؟ رجوع میکنیم به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی که آمد دیگه اشتغال میره کنار، چون اطلاق مقامی دلیل اجتهادیه. تا دلیل اجتهادی است نوبت به دلیل فقاهتی و عملی نمیرسه. پس عمده دلیل بر رد قصد وجه همین اطلاق مقامی هست. مولا در مقام بیان تمام اغراضش بود، میخواست بگه که آقا که ای عبد من که شما الان میری بازار، همه درخواستهای من شما را سالی مثلا دو بار سه بار میفرستم بازار فرض کن که تهران، بری اونجا کارا را. خب درخواستاش همش لیست کرد به ما نوشت و ما هم رفتیم تهیه کردیم. خب اون عبدی که رفت تهران این لیست ها را خوند، دید بابا یه چیز را ننوشته، همه چیز را نوشته ولی چایی را ننوشته، برنج نوشته، نمیدونم چی نوشته، روغن نوشته فلان، ولی چایی ننوشته. اینجا تمسک میکنه به چی؟ اطلاق مقامی. اطلاق لفظی نیست. اطلاق لفظی اون هستی بگد اعتق رقبتن. رقبه دو قسم داره، رقبه مؤمنه، رقبه کافره. میگیم ها رقبه اطلاق لفظی داره. اینجا بحث اطلاق لفظی نیست، اینجا بحثی هست اطلاق مقامی است. میگیم در مقام بیان همه اغراضش بود، این غرض را نگفت، معلوم شد که این دخیل در غرضش نیست. مولا هم در اون ادله بیانیه، در اون روایات بیانیه، در مقام بیان همه اغراضش از نماز بود، نماز را میخواست بیان بکند یا روزه را بیان بکند یا حج را بیان بکند، ببینیم که این قصد وجه را اصلا ذکر نکرده، همه چیز را گفته ولی قصد وجه را نگفته. پس معلوم شود که قصد وجه دخیل در غرض مولا نیست. الحمدلله رب العالمین.